برنامه ساعت 11 به وقت کابل خوش آمده. این رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی هستم و در صدر گزارش های این 60 دقیقه باز هم میپردازیم به تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، البته برگزاری دور دوم انتخابات. در تازه ترین ها داریم که رئیس جمهور کرزی با برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات مخالفت کرده و عبدالله رقیب عمده‌اش تقاضا کرده که برای انتخابات شفاف در دور دوم رئیس کمیسیون برکنار شود و وظایف سه وزیر کابینه هم به حال تعلیق درآید. به هر حال در ادامه امی برنامه نظر هر دو طرف را داریم که با هم خواهیم شنید و گزارش های جالب دیگه براتون تهیه کردیم. اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان.
نخست سرخطه چند خبر. رئیس جمهور کرزی درخواست رقیب خود دکتر عبدالله مبنی بر برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و به تعلیق در آوردن وظایف سه تن از وزرای کابینه را رد کرد. مقامات امنیتی ولایت خوست از کشته شدن سه تن از مخالفین موصله به شمول یک قماندان مشهور طالبان خبر دادند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که پاکستان 11 ایرانی را که به اتهام عبور غیرقانونی از سرحد بازداشت کرده بود رها نموده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی با رد درخواست رقیب خود دکتر عبدالله مبنی بر برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و به تعلیق در آوردن وظایف سه تن از وزرای کابینه گفت آنان کار خلاف قانون را مرتکب نشدند که سبکدوش و یا وظیفه‌شان به تعلیق در آید. دکتر عبدالله دیروز در صحبت با خبرنگاران در کابل خواهان برکناری عزیز الله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و به تعلیق در آوردن وظایف وزرای داخله، معارف و سرحدات و قبایل گردید و گفت این مقامات بی‌طرف نکرده بلکه به سود حامد کرزی فعالیت می نمایند. اما حامد کرزی با نشر اعلامیه گفته است که آوردن این تغییرات در این وقت حساس به جای نفع به افغانستان زیان می رساند. آقای عبدالله شرایطش را برای اشتراک در دوره دوم انتخابات در حال مطرح می کند که برای راه‌اندازی دوره مجدد انتخابات 11 روز باقی مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این گزارش برخی از رسانه ها را رد کرد که عزیز الله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفته است در دوره دوم انتخابات حامد کرزی بار دیگر برنده خواهد بود. در اعلامیه‌ای که از سوی این کمیسیون به نشر رسیده این گونه گزارش ها غیر حقیقی خوانده شده است. کمیسیون مستقل انتخابات از تمام رسانه ها خواست است که در این مقطع حساس از نشر مطالب عاری از حقیقت و مغرضانه که اسان عامه را خدشه‌دار می سازد خودداری کنند. مقامات امنیتی ولایت خوست از کشته شدن سه تن از مخالفین موصله به شمول یک قماندان مشهور طالبان به نام عبدالله خبر دادند. جنرال نوابی مسئول مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی خوست به رادیو آزادی گفت این افراد مخالفین به تازگی در جریان یک عملیات در مسیر راه گردیز خوست به هلاکت رسیدند. طالبان موصله تاکنون راجع به این حادثه تبصره ننمودند. از سوی دیگر یک قماندان مشهور طالبان به نام غوثی با 11 تن از همراهانش اخیراً در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات به دولت پیوست. عصمت الله علیزی قماندان امنیه ولایت هرات به رادیو آزادی گفت طی دو هفته گذشته بیش از 109 تن از افراد طالبان موصله با نیروهای دولتی در این ولایت یک جا شدند. و امروز نرخ مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در کابل به اساس گزارش صرافی امین جان خوستی از این قرار است: یک دلار آمریکایی 49 افغانی، یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی و 60 پول، یک پوند استرلینگ 78 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 587 افغانی. این بود تازه ترین خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم قادر حبیب پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی پاکستان. 11 تن از نیروهای امنیتی ایران را که به اتهام عبور غیرقانونی سرحد بازداشت کرده بود رها کرد. مرتضی بیک، یک سخنگوی شبه نظامیان حکومتی در ایالت بلوچستان، به رادیو آزادی گفت این 11 تن پس از تحقیقات رها گردیدند.
یہ تو رات کو ہی تھی جب وہ ان سے ابتدائی تفتیش کی اور بے گناہ پائے گئے ان کو واپس بھیج دیا ایران
سے۔ وہ میگوید ما تحقیقات ابتدائی با آنها را شب گذشته تکمیل کردیم، آنها بے گناہ ثابت شدند، آنها را بر اساس توافق نامه دو جانبه ای که میان ما موجود است دوباره به ایران فرستادیم. آنها افراد ملکی بودند. مقامات پاکستانی نخست گفته بودند که این افراد اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند، اما بعدتر آنها را به حیث ماموران امنیتی معرفی کردند. این بازداشت بعد دنبال حمله انتحاری اخیر در ایران صورت می‌گیرد. در حمله انتحاری 18 اکتبر، یعنی حدود 10 روز قبل، در ولایت سیستان بلوچستان ایران 42 تن به شمول 6 قمندان سپاه پاسداران کشته شدند. یک گروه مسلمانان سنی موسوم به جندالله مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. ایران میگوید مرکز این گروه در پاکستان است. پاکستان به ایران اطمینان داده است کسانی را که در عقب این حمله قرار داشتند بازداشت کند. پلیس در اسلام آباد میگوید دو مرد مسلح امروز بر یک افسر اردو و مادرش آتش گشودند، اما به هیچ یکی از آنها آسیب وارد نشده است. این حمله مشابه هفته گذشته بود که در آن یک افسر اردو کشته شد. تندروان مسلح در پاکستان طی هفته‌های اخیر چندین حمله را بر نیروهای امنیتی انجام دادند که ظاهراً این حملات در انتقام به حملات اردو در وزیرستان جنوبی صورت می‌گیرد. در یک بیانیه اردوی پاکستان روز دوشنبه گفته شد که سربازان در سه جبهه در وزیرستان جنوبی پیشرفت دارند، اما در هر سه جبهه با مقاومت روبرو می‌شوند. جنرال دیوید پتریوس، قمندان نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق، دیروز برای گفتگو با مقامات ارشد تاجیکستان وارد دوشنبه شد. پتریوس با امام علی رحمان، رئیس جمهور، و مقامات نظامی تاجیکستان ملاقات کرد. این دیدار پتریوس در حال به عمل می آید که باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، موضوع اعزام سربازان بیشتر به افغانستان را مورد بررسی قرار می دهد. جنرال پتریوس به دنبال گفتگوهایی که داشت در یک کنفرانس خبری گفت وی و امام علی رحمان نزاع جاری در افغانستان و تلاش های نظامی امریکا در منطقه را مورد بحث قرار دادند. ایالات متحده امریکا سروی سالانه اش را درباره آزادی مذاهب در جهان انتشار داد. در این گزارش از پیشرفت‌ها در ساحات همچون دیالوگ میان ادیان و سرکوب مذهبی در کشورهای مانند کره شمالی، ایران، ازبکستان و سایر کشورها تذکر رفته است. در گزارش آزادی مذاهب وزارت خارجه ایالات متحده امریکا 198 کشور سروی شده است. در این گزارش از افغانستان نیز یاد شده و در آن گفته شده که حکومت افغانستان گام‌های محدودی را برای افزایش آزادی مذاهب در این کشور برداشته، اما مشکلات جدی تا هنوز باقی است. در گزارش آزادی مذاهب در مورد ایران گفته شده است که طی 9 ماه گذشته وضعیت آزادی مذاهب در ایران رو به وخامت نهاده و حکومت یک فضای از تهدید را برای همه مذاهبی که در اقلیت هستند ایجاد می‌کند. در این گزارش در ارتباط با ازبکستان گفته شده که آن کشور بسیاری از حقوق را تنها مقید به گروه‌های مذهبی ثبت شده در آن کشور می‌نماید. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان در رأس یک هیئت بلندپایه تجاری و اقتصادی وارد تهران شده است. هدف این سفر گسترش روابط دو جانبه خوانده شده. به گفته صدر اعظم ترکیه انتظار می‌رود با گفته دفتر صدر اعظم ترکیه انتظار می‌رود اردوغان با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، و منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران ملاقات کند. عراق تقاضاهایش از ملل متحد را برای تحقیق در مورد چیزی که آن را بغداد حمایت خارجی از شورشیان می‌خواند تکرار کرده است. هوشیار زباری، وزیر خارجه عراق، گفته است بمب‌گذاری‌ها در ساختمان‌های دولتی در بغداد به روز یکشنبه که بیش از 150 کشته به جا گذاشت، نیاز این کشور را به کمک جامعه جهانی بیشتر می‌سازد تا از خود در برابر حملات بمبی دفاع کند. در گذشته عراق همسایه‌اش سوریه را به کمک با شورشیان متهم کرده، اما دمشق این اتهام را رد می‌کند. و یک گروه ناظر حکومت ایالات متحده امریکا میگوید اداره استخبارات داخلی این کشور FBI از سال 2003 به این صورت توانسته است 40,000 ساعت فیته های صوتی مربوط به قضایای ضد تروریسم را بشنود. مفتش عمومی وزارت عدلیه امریکا گلن فاین گفته است که عدم موافقت در زمینه بررسی این مواد این خطر را افزایش می‌دهد که احتمالاً اف بی آی به معلومات مهم مربوط به ضد تروریسم و تلاش ضد استخباراتی دست نیافته است. اف بی آی می‌گوید فیته‌های صوتی که بررسی نشدند 0.1 حصه رقم می باشد که در گزارش ادعا شده است.
یازده و ده دقیقه به وقت کابل است. باز هم خوش آمدین. من مصطفی صدیقی در ادامه این برنامه با شما هستم و یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. عبدالله عبدالله خواهان برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات شده. چقدر ممکن است؟
این امکان نداره. برای که باز تعیین دیگر رئیس و اعضا هم از صلاحیت امیر رئیس جمهور است که فعلا مانده در قدرت.
مصاحبه داریم تا دقایق دیگر با ودیر صافی استاد پوهنتون کابل. رئیس جمهور امریکا گفته درباره اعزام نیروهای بیشتر امریکایی به افغانستان تصمیم عجولانه نخواهد گرفت.
I will never rush the solemn decision of sending you into harm's way.
از وضعیت مهاجران افغان در تاجیکستان هم براتون گزارش مفصل داریم.
این زمستان که خونه کی میشه کو کار کی مردم میتونه که چوب با خود بخره زندگی شرایط تاجیکستان خب بر شما واضح تر معلوم است که کار در تاجیکستان است.
برنامه زن و زندگی را هم براتون داریم با رادیو آزادی که باشین، حتما از تازه ترین تحولات افغانستان منطقه و جهان آگاه میشین. همونطور که در خبرها هم شنیدین، رئیس جمهور کرزی درخواست عبدالله عبدالله رقیب عمده‌اش را به برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات رد کرده. عبدالله گفته باید عزیز الله لودین پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 16 ماه عقرب سبکدوش شود. دکتر عبدالله در جریان یک کنفرانس خبری در کابل گفت که لودین دیگر نزد مردم اعتبار ندارد و فوراً باید تعویض شود. وی همچنان خواهان تعلیق وظایف وزیران معارف، داخله، امور سرحدات و رئیس ارگانهای محلی شده. از قادر حبیب در همین مورد بیشتر می شنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تقاضای رقیبش در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را رد کرد. این امر می تواند که یک مرحله جدید از رویارویی میان دو جانب باشد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق و رقیب رئیس جمهور کرزی در دوره دوم انتخابات دیروز در یک کنفرانس خبری خواهان برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شد و او را به طرفداری به کرزی متهم کرد. عبدالله همچنین از کرزی خواست تا وظایف 3 تن از اعضای کابینه را به حال تعلیق درآورد.
به تعلیق درآوردن وظیفه 3 تن از وزرا و 1 تن از رؤسای عمومی شامل وزرای محترم داخله، معارف و سرحدات و ریاست اداره محل و حضور مؤثر ناظر ما در اجراءات این 3 وزارت در او اجراءاتی که ارتباط میگیره به انتخابات. نظارت ما حضور ناظر ما در 3 وزارت مالیه، اطلاعات و فرهنگ و حج و اوقاف تا از منابع و امکانات 3 وزارت در رابطه با حمایت از یک کاندید استفاده نشد.
در پاسخ به این اظهارات عبدالله رئیس جمهور حامد کرزی با انتشار اعلامیه گفته است که وزرا و مقاماتی که عبدالله خواهان برکناری و تعویضشان گردیده کاری را خلاف قانون انجام ندادند. بنابراین به گفته آقای کرزی آنها برکنار و تعویض نخواهند شد. در این اعلامیه از آقای کرزی نقل قول شده که در این مدت کوتاه این تغییرات روی کار شده نمیتواند. به گفته آقای کرزی این به مفاد افغانستان نخواهد بود و آن را آسیب خواهد رسانید. عبدالله عبدالله به مقامات تا روز شنبه وقت داده است که عزیز الله لودین رئیس کمیسیون انتخابات را برکنار کنند، اما او نگفت در صورتی که تقاضاهایش برآورده نشود چه اقدامی خواهد کرد. اگرچه عبدالله گفت این خواستهایش را با نهادهای جامعه مدنی و سازمان ملل متحد در میان می‌گذارد. آژانس خبری رویترز می‌نویسد که تعیین ضرب الاجل از جانب عبدالله این حدس و گمان‌ها را بیشتر ساخته است که او احتمالاً از دور دوم انتخابات کنار رود. از سوی دیگر سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا این تصویر از کرزی را در واشنگتن که او یک رهبر ضعیف و دارای اداره فاسد می‌باشد به چالش کشید و گفت که کرزی یک شخص وطن پرست بوده و می‌داند که تغییرات در وزرای او باید به میان آید. کری این اظهارات را پس از دیدارش از کابل در واشنگتن ابراز داشت. رویترز می نویسد این اظهارات کری در تضاد با اظهارات اخیر مقامات آمریکایی قرار دارد که از نبود اراده کرزی برای مبارزه با فساد ابراز یأس کردند. بر اساس گزارش یک دیپلمات غربی در کابل گفته است که تقاضا برای برکناری لودین که به طرفداری کرزی متهم است قابل توجیه می باشد، اما لودین بر رویترز گفته است که وی استعفا نخواهد داد. نگرانی ها از تکرار تقلب بر آمادگی های دور دوم انتخابات سایه افکنده است. 200 تن از کارمندان انتخاباتی برای جلوگیری از این امر برطرف و تعویض شدند. در این حال کرزی و عبدالله حدس و گمان ها در ارتباط با احتمال مذاکرات در مورد یک معامله برای مشارکت قدرت را رد کرده و گفتند که برگزاری دور دوم انتخابات پروسه دموکراسی را در افغانستان تقویت می بخشد.
جنجال انتخاباتی را در مجموع با فاضل سانچارکی سخنگوی کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله و معین مرستیال نماینده مردم قندوز در پارلمان افغانستان و مشاور دارالانشای دفتر انتخاباتی حامد کرزی در میان گذاشتیم و چنانچه در جریان هستین و شنیدین که رئیس جمهور کرزی درخواست عبدالله عبدالله را به برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات رد کرده. از در ابتدا از فاضل سانچارکی پرسیدم که عکس العملش در این مورد چیست. با هم بشنویم.
با همی که به صورت سراسیمه رئیس جمهور این تقاضاها را رد میکنه نشان میده که حامد کرزی برای پیروزی خود به می دستگاه های تقلب متکی است و بدون اونها قادر نیست که به پیروزی دست پیدا بکنه و این تقاضاهای ما را مشروعیتش را به اثبات میرسانه. به هر حال ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله همون قسمی که تصریح شده تا 9 عقرب انتظار میکشه تا آقای کرزی و تیمشان بیشتر تعامل بکنن به خاطر سلامت و شفافیت پروسه تصمیم عاقلانه تر اتخاذ بکنن تا ما بتانیم پروسه سیاسی موجود ادامه بتیم. در غیر صورت باز ما تصمیم لازم اتخاذ خواد کردیم.
یعنی گام بعدی شما چه خواهد بود؟
ما بعد از 9 عقرب باز ما به صورت سریع و آشکار موضع خود را اعلان خواهد کردیم.
آقای سانچارکی حدس و گمان های وجود داره که گویا دکتر عبدالله عبدالله انتخابات دور دوم را تحریم خواهد کرد. چه است موقفتان؟
به هیچ وجه موضوع یا مسئله تحریم انتخابات مطرح نیست، چرا که دکتر عبدالله و تیمشان همواره طرفدار ادامه پروسه سیاسی موجود، حفظ اعتبار پروسه سیاسی است و شفافیت و سلامت انتخابات و نهادها و ساختارهای موجود مسئول در خصوص انتخابات نتانستن بی‌طرفی و استقلال خود را حفظ بکنن و اونا مشبوه و آلوده به جانبداری و طرفداری از یک کاندید هستن و رفتن به طرف انتخابات با همین ساختارها و نهادها با همین مسئولین در واقع پیشاپیش تقسیم کردن انتخابات به حامد کرزی است و کار درست و عاقلانه نیست. ما میخواهیم این ساختارها و نهادها مورد بازنگری قرار بگیره و در واقع به خاطر شفافیت انتخابات با تدابیر لازم اتخاذ شود.
بله آقای سانچارکی، چنانچه که در جریان هستیم و پیشتر هم اشاره کردیم که دکتر عبدالله خان برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات عزیزالله لودین شده، چقدر امکان داره از نظر شما؟ برخی از تحلیلگران میگن که اصلا ممکن نیست به خاطر از اینکه اگر قرار باشه کس دیگه به جای آقای لودین مقرر هم شوه توسط رئیس جمهور فعلی افغانستان که آقای کرزی است باید چنین کار صورت بگیره. چی از نظر شما مشخصا در این مورد؟
به هر حال ما چون آقای لودین بیش از حد در جریان انتخابات جانبداری نشان دادن از خودشان، حتی در نتیجه که کمیسیون شکایت اعلان کرده بود تقلب کردن، همچنین دو روز پیش در مصاحبه با نیویورک تایمز نتایج انتخابات آینده را پیش بینی کردن، اینا از خط بی‌طرفی و استقلال خارج شدند. رئیس جمهور میتونه یک کس دیگر را به جایش تعیین بکنه، یکی از اعضای دیگر کمیسیون انتخابات میتونه به جای آقای لودین تعیین شود، کدام مشکلی وجود نداره. آسمان به زمین نمیفته.
یعنی شما میگن که اگر به جای رئیس کمیسیون مستقل انتخابات کس دیگه باشه، شفافیت انتخابات در او صورت تضمین خواهد شد؟
نسبتاً در البته جلوگیری از تقلب به صورت مطلق شاید مشکل باشه، اما تا حدودی اطمینان خاطر پیدا میشه برای تیم ما که میتونن به طرف انتخابات برن.
صحبت های فاضل سانچارکی، سخنگوی کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله را شنیدید. چنانچه در جریان هستین، عبدالله عبدالله رقیب عمده رئیس جمهور کرزی خواهان برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات شده. در همین مورد بیاییم که عکس العمل معین مرستیال مشاور دارالانشای دفتر انتخاباتی حامد کرزی را بشنویم.
ما تا جایی که اظهارات جناب دکتر عبدالله را از میدیه داخلی افغانستان شنیدیم، یک بخش قابل قدر است که نظارت از پروسه شفاف انتخابات، از تامین امنیت برای مردم افغانستان و اشتراک مردم افغانستان است، این را ما میپذیریم. اما تا جایی که این تقاضاها و این شرایط در مغایرت با قانون اساسی افغانستان باشه، او را مردم افغانستان نمیپذیره. نه تنها حامد کرزی به حیث رئیس جمهوری افغانستان باید او را رد کنه، بلکه به حیث یک تبعه افغانستان که از قانون اساسی افغانستان باید این طرفداری بکنه، باید او را نپذیره. ببینین، اعضای کابینه از پارلمان افغانستان، از ولسی جرگه افغانستان رای آوردن و به تایید و اساس فرمان رئیس جمهور و به تایید ولسی جرگه افغانستان به این وظایف توظیف شدن. یگانه مرجعی که در رابطه با عزل و نصب اعضای کابینه افغانستان و سایر اشخاص دیگر صلاحیت داره، ولسی جرگه افغانستان است. این صلاحیت هیچ فرد در افغانستان به شمول رئیس جمهوری افغانستان نداره تا زمانی که تایید ولسی جرگه افغانستان در وجود نداشته باشه.
بله، شما در جریان هستین. همونطور که اشاره هم کردین، دکتر عبدالله در جریان کنفرانس خبری در کابل گفت که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات آقای عزیزالله لودین دیگر نزد مردم اعتبار نداره و فوراً باید تعویض شوند.
در رابطه با تغییر پست رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و توظیف شخص و یا اشخاص دیگر در کمیسیون مستقل انتخابات، این هم به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور منتخب افغانستان صورت گرفته و این بر یک دوره معین انتخاب شده. تا او دوره معین اینا تکمیل نکنند، در رابطه با او از طرف ها و افراد دیگه تقاضاها خلاف قانون اساسی افغانستان است. برای از اینکه یه اشخاص و افراد در کمیسیون مستقل انتخابات دوره معینشان را پوره نکده. البته انتقاد دکتر سید عبدالله در رابطه با ایست که این اشخاص و یا شخص مدیریت های خوبی را نداشتن و انتخابات شفاف به میان نامد. در اون رابطه خود کمیسیون مستقل انتخابات تفتیش و تحقیقشان آغاز کردن. اشخاص و افرادی که در تخلفات و تقلبات دست داشتن او مورد تفتیش قرار گرفته که در آینده بعد از نتایج اینا به محاکم عدلی و قضایی سپرده میشه. و ای که شما فکر کنین که در صورتی که یک کاندید داریم این تقاضا را میکنه، اگر ما در دوره اول که 36 یا 38 کاندید داشتیم تقاضا صورت میگرفت و هر کاندید با حسب میل و خواهش خود اشخاص و افراد معرفی میکرد، ما به یک بحران دیگه مواجه میشدیم. و حالی که یک کاندید سوی تقاضا را داره، ما فکر میکنم که این در مغایرت با قانون اساسی افغانستان و سایر نرمهای بین المللی قرار داره.
آقای مرستیال، تیم شما چقدر آمادگی به شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری داره؟
از همون لحظه که اعلام شد که انتخابات به دور دو باید بره، کاندید ما و ما حامیان کاندید خود از همون مرحله دور دوم انتخابات افغانستان مطابق حکم قانون اساسی افغانستان پذیرفتیم و آمادگی های همجانبه برای دور دوی انتخابات افغانستان داریم.
صحبت های معین مرستیال، نماینده مردم کندوز در پارلمان افغانستان و مشاور دارالانشای دفتر انتخاباتی حامد کرزی را شنیدید. اما تغییرات در سطوح بالایی کمیسیون مستقل انتخابات در چه حد ممکن است؟ قادر حبیب همین موضوع را از لحاظ حقوقی و قانونی با ودیر صافی استاد پوهنتون کابل در میان گذاشته و توضیح خواسته.
حرفی است که رئیس جمهور صلاحیت داره که کمیسیون انتخابات رئیس شب و اعضایش تعیین بکنه و این کار قبلا صورت گرفته. اگر منظور است که انتخابات شفاف نبوده، تقلب و تخطی وجود داشته، با این مسئله قبلا رسیدگی صورت گرفته و عمو کمیسیون انتخاباتی که در رأسش هر کس قرار داره توسط آقای کرزایی تعیین شده، دوباره اعلان کردن که انتخابات بر راوند دوم بین دو نفر بره. معناش ایست که با شکایاتی که از طرف رقیب آقای کرزایی موجود بود رسیدگی صورت گرفته و او دوباره همو مطلب را که میخواستن به او مطلب رسیدن. حال لازم است که به طرف انتخابات برن و کوشش شود که دوباره تقلب و تخطی صورت نگیره با تمام وسایلی که در دست دارن، و اگر باز صورت میگیره در وقتش باز میتونن شکایت خود پیش بکنن، مگر اینکه پیشنهاد میکنن که این رئیس و بعضی وزرا و اینا دوباره پس شون. مانایش ایست که این اشخاص یا این کمیسیون و اون شکایت که اینا دارن، اینا پیش از این که دور دوم به انتخابات برن که او تجویز شده به کلی، دوباره میخواهند جزا بتن. این امکان نداره، برای از این که باز تعیین دیگر رئیس و اعضا هم از صلاحیت امیر رئیس جمهور است که فعلا مانده در قدرت.
بله.
به اون لحاظ در قانون این مسئله به این ترتیب
پیش‌بینی نشده. بله. همچنان آقای کرزای گفته که امی افراد را که تقاضا شده باید برطرف یا تعویض شوند، گفته که این کار نمیکنم. اگر فرض کنیم، اگرچه دکتر عبدالله نگفته که در صورت عدم پذیرش تقاضاهایش چی خواهد کرد، اگر فرض کنیم که اونا دور دوم انتخابات تحریم کنن، تا چه حد میتونه که تأثیر بر دور دوم انتخابات داشته باشه؟
من فکر میکنم که یک دفعه اگر خواستی از اونا برآورده شده که دور دوم میخواستن و او پذیرفته شده و باز بنابرای همی هر علیه که اینا پیش بکنن و بگوین ما تحریم میکنیم، این تحریم با مفاد کاندیدی خواهد بود که او به انتخابات میمانه، نه کسی که او تحریمش میکنه، او به نقص خود رقیب کاندیدی اولی خواهد.
مصاحبه بود با ودیر صافی، استاد پوهنتون کابل. و برای گرفتن معلومات بیشتر در مورد انتخابات سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. و حالا برنامه را با تحولات امنیتی مربوط به افغانستان ادامه میدیم. رئیس جمهور آمریکا گفته درباره اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان تصمیم عجولانه نخواهند گرفت. باراک اوباما به نیروهای نظامی آمریکایی گفته زندگی آنها را به خطر نخواهد انداخت، مگر اینکه اعزام نیروهای بیشتر کاملا ضروری باشد. جزئیات بیشتر در این مورد را پس از یک آگاهی کوتاه می‌شنویم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور اوباما و مشاوران ارشد امنیت ملیش از چندین هفته به این سو در قصر سفید مشغول گرفتن این تصمیم هستند که عسکر بیشتر به افغانستان روان کنند یا نکنند. جنرال ارشد آمریکایی در افغانستان استنلی مکریستال از اوباما خواسته که اگر تا 12 ماه دیگر عسکر بیشتر به افغانستان فرستاده نشود، جنگ 8 ساله در این کشور ناکام خواهد شد. مکریستال در گزارشی که به وزارت دفاع آمریکا روان کرده خواهان اعزام تقریبا 40,000 عسکر اضافی شده است، اما هنوز روشن نیست که به چه تعداد عسکر جدید و چه وقت به افغانستان فرستاده خواهند شد. اوباما میگوید اول باید بداند که استراتژی درست را در افغانستان دنبال میکنند و بعداً روی فرستادن منابع و عساکر فکر خواهد شد. برخی از مقام‌های قصر سفید گفتند باید منتظر بود تا حکومت در افغانستان به وجود بیاید که شریک واقعی و درست برای آمریکا باشد و بعداً می‌شود روی مسئله فرستادن منابع به این کشور بحث کرد. اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف مورل در مصاحبه اختصاصی در براتسلاوا مرکز اسلوواکیا برای رادیو آزادی گفت که برای گرفتن تصمیم در این مورد نمی‌توان تا هنگام به وجود آمدن نظام مشروع و قابل اعتماد در افغانستان منتظر ماند.
You can have a winner of the runoff.
در انتخابات دور دوم یکی از نامزدان برنده می شود یا یک نوع توافق سیاسی میان نامزدان به وجود خواهد آمد. اما در کل این که آیا می توانیم شریک مشروع توانا و قابل اعتماد در حکومت افغانستان داشته باشیم یا خیر، سوال است که با این کارها نمی شود آن را حل کرد. وزیر دفاع آمریکا به این نظر است که این موضوع به وقت نیاز دارد. حکومت افغانستان به وقت نیاز دارد تا اعتماد مردم را نسبت به خودش جلب کند و ما نمی توانیم در تصمیم گیری در مورد منابع اضافی منتظر چنین چیزی باشیم. این تصمیم باید زودتر گرفته شود.
Make a decision about additional resources for that country. The resource question needs to be answered in the near term.
اما مورل به این عقیده است که استفاده از قوت نظامی یگانه راه حل معضله روان در افغانستان نیست.
Focusing on hunting down and killing.
تمرکز بیشتر روی تعقیب، کشتن و یا دستگیر کردن تروریستان و شورشیان تاکتیک بوده که در جریان 8 سال مورد استفاده قرار گرفته. اما جنرال مکریستال میگوید که اینها مؤثر نیست و باید بیشتر روی حفظ جان غیر نظامیان تمرکز شود. ساعت 11:30 به وقت کابل است. قادر حبیب در استودیو است، این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
رئیس جمهور کرزی درخواست رقیب خود دکتر عبدالله مبنی بر برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و بعد تعلیق در آوردن وظایف 3 تن از وزرای کابینه را رد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این گزارش برخی از رسانه ها را رد کرد که عزیز الله لودین رئیس این کمیسیون بر روزنامه نیویورک تایمز گفته در دور دوم انتخابات حامد کرزی بار دیگر برنده خواهد بود. مقامات امنیتی ولایت خوست از کشته شدن 3 تن از مخالفین مسلح به شمول یک قمندان مشهور طالبان به نام عبدالله خبر دادند. یک قمندان مشهور طالبان به نام غوثی با 11 تن از همراهانش به تازگی در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات به دولت پیوسته است. پاکستان 11 تن از نیروهای امنیتی ایران را که به اتهام عبور غیرقانونی سرحد بازداشت کرده بود رها کرد. پلیس در اسلام آباد میگوید 2 مرد مسلح امروز بر یک افسر اردو و مادرش آتش گشودند، اما هیچ یکی از آنها آسیب ندیدند. جنرال دیوید پتریوس قمندان نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق اوضاع جاری در افغانستان و منطقه را با رئیس جمهور تاجیکستان مورد بحث قرار داد. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان در رأس یک هیئت بلندپایه تجاری و اقتصادی وارد تهران شده است. و عراق تقاضاهایش از ملل متحد را برای تحقیق در مورد چیزی که آن را بغداد حمایت خارجی از شورشیان می‌خواند تکرار کرده است.
باز هم خوش آمدین. تا دقایق دیگر در همین برنامه براتون برنامه زن و زندگی را داریم، اما حالا بیاین که از حال و احوال مهاجران افغان در تاجیکستان با خبر شویم. ملل متحد میگوید تاجیکستان یگانه کشور است که متمایل به پذیرش پناهندگان افغان است. همین سازمان میگوید که قرار است شمار مهاجران افغان امسال در تاجیکستان به 5,000 نفر بالا برود، یعنی دوچند شود. اما آیا میدانید مهاجران افغان در این کشور در چه وضعیت به سر میبرند؟ خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی از تاجیکستان این گزارش را فرستاده.
کریمه دیلوور دختری 26 ساله افغان است که 3 سال اینجانب در شهر وحدت زندگی میکند و با وجود سن جوانش صاحب 3 فرزند است. طبق مشاهده کریمه فرزندانش در مرکز ناحیه وحدت در حال فخر و نوداری در یک منزل اجاره که جهازی آن همگی از یک گلیم و چند کورپه عبارت بود زندگی میکند. همین جهاز هم او با کمک همسایه ها و نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان به دست آورده است. به گفته کریمه مبلغ اجاره را که 250 سومانی است با او برنامه مهاجرت سازمان ملل متحد کمک میکند، اما خود و فرزندانش رو با هنری خیاطیش به دست میارد.
این ماشین از دفتر ملل متحد برام داده، من که پای میزنم خاطر که سیوید اینجا نیست. تا ساعت 9:30 برق ما میره، من در خونه کی با خونه توسان که از یک پاپلینه که جور میکنن میشه زندگی را به این پیش میبریم. این زمستون که خونه کی میشه کو کار کی مردم میتونه که چوب بخود بخره. زندگی شرایط تاجیکستان هم خبر شما واضح تر معلوم است که کار در تاجیکستان است.
کریمه 19 ساله رو از ترس طالبان پدرش به دوست تیپی پیرش به شوهر می دهد. اما شوهر نیست که باز دو زن و فرزندانی زیاد داشت توانی نگاهبینی او را نکرده، در روز اول سفر به تاجیکستان در خانه راننده تاکسی که آنها را به دوشنبه آورده بود تنها می گذارد و غیب می زند. هموطنان و همتقدیران کریمه در ناحیه وحدت کم نیستند. قریب همه آنها کم سواد و سر فرزند بوده، با دشواری زیاد به سر می برند. آنهایی را که تقدیر برایشان خندیده است در بازارهای شهر و نواحی دکانداری می کنند و گروه دیگر با باربرداری و آروبکشی روز می گذرانند. از جمله خانواده خانم شفقت 49 ساله که زمانی شروع جنگ افغانستان 18 سال داشته است. او می گوید 31 سال زندگیش با ترس و هراس و در انتظار مرگ سپری شد. بیش از یک سال است که تقدیر او را با شوهر و دو فرزندش به خاک تاجیکستان آورده است. شوهرش بیمار و همه آنها به دستمزد پسرش که در پایتخت تاجیکستان آروبکشی می کند امید می بندد. خانم شفقت:
اونم بچه اگر نباشه پدرش هیچ چیز رویش نمید. میای یک لنچارد می گیریم دیگه از خوراک با دیگه خور زار است، هیچ چیز نیست میدان.
اما با گفتی خانم شفقت کارمندان پلیس بعضن از حالشان پرسان می شدند. خانم شفقت افزود آنها از افغانستان به مبلغ جهاز منزل و سر و لباس کافی آمدند و از این رو روزهای سرد را رو معمولا در گرسنگی و سردی سپری می کنند. رویا ولی جمعه مادری جوانی دیگر است که 6 فرزند دارد. شوهر او نیز در انبارهای بازارهای پایتخت باربرداری میکرده است. او رنگ زعفران چهره لاغر داشت. ما را با مهربانی زیاد به منزلش دعوت نمود و از آن ساری ناراحتی میکرد که در خانه اجاره اش به غیر از پیاله چای دیگر چیزی ندارد. اما با شنیدن آنکه همین گفتنی رازهای دلش برای ما کافی است، با آهی سرد مشکلات زندگی اش را قصه کرد.
پدر از کودک خود نه دزی او تر خوراک پوشاکش تا رسیدگی نمیتونند که کدام اگر نانمان خوشگل زرا چیز بخورم در میوه او دو چیزا و دیگه رسیدگی نمیتونه که همین کودک ها درس میخونه یک نو خطای صحیح بخوره یا یک میوه یا چیزای خوب بخوره نمیتونه رسیدگی که هم شوریم روز وقت 20 سومن کار میکنه روز یگان روز 30 سومن.
اما با این همه مشکلات تمنا دختر خانم رویا از آن شده است که در تاجیکستان میتواند تحصیل کند. او در صنف 5 میخواند و همکنون کسی به پایهایش برای به مکتب رفتنش با قمچین نمیزند.
قمچین خطی میزدن و همینقدر درد میکرد که با ما نمیرفتیم. ما میرفتیم ما نمیزد خطی قمچین و توجه ما نمیماندن ما رو مکتب خوریم. در مکتب میزدن طالبان نمیماندن ما درس بخونیم.
اما تمنا رو نشی زبانی بعضی از همسالانش از تحصیل دل سرد میکند. بعضی از بچه ها لباس های تمنا رو که چون کمک بشر دوستانه از سازمان های بین المللی گرفته بود مورد خنده قرار داده ناداری و دست کوتاهی آنها رو مسخره میکردند.
همه ما رو میگن که اینا چی ندارن اخونا لباسی خوش رو نمیپوشن خیلی هچ ما رو
بنده
میگه اخونا کم بغلا.
ولی نفیسه خواننده صنف 9 مکتب رقم 1 شهر وحدت با فرق از تمنا خوشبخت‌تر بوده است. پدر نفیسه در بازار شهر وحدت دکانی خرده داشته است. با گفتی نفیسه با او در مکتب تاجیکی تحصیل کردن آسان نبود، اما با کمک همسنفانش و معلمان که برایش درس‌های علاوگی می‌آموختند الفبای سیریلیک و زبان روسی را تا حد از خود می‌کند.
دیگر نسبت به اوج خوب است. یادت ما بسیار کمک می‌کنند، یاردم می‌کنند. هر آموزش فن هی روسی و ما بسیار دشوار است. مثلا فن نو حسین سلما گفت امتحان سواریم ما دانشستان بسیار خیلی یاد داریم خلکین دانشستان بسیار حرفا را غلط می‌کنه.
نفیسه میگوید هرچند صلح و آرامی افغانستان را سال‌های نزدیک انتظار نیست، اما آرزو دارد که در آینده طبیعی بشود و به زنان اذیت کشیده افغان کمک بکند. نفیسه میگوید جریان انتخابات رئیس جمهوری افغانستان را مشاهده می‌کند، اما طرفدار هیچ یک نامزد نیست.
من طرفدار کرزی هستم، من طرفدار عبدالله هستم، چون که نه امو عبدالله اول می‌خواست که من امن میارم چی میارم بس پسند گفت که من طرفدار کرزی هستم. یک شانم از هر دو شانه سوا کرزی یک سال حکومت کرد، نه امن آمد در حکومت و نه کدام تغییر آمد. تغییرات در دولت افغانستان آمد ولی در زندگی مردم نامد.
اغلب مهاجران افغان که در پی یک قرار حکومت کشور تنها حق زندگی در نواحی اطراف پایتخت را دارند، بر آن امید می‌بندند که کشورهای نظیر اروپا، آمریکا و کانادا برای هجرت آنها ترتیب قبول مهاجران را ساده نموده، هر چه زودتر برایشان امکان زندگی در قلمروشان را می‌دهند. اما در حالی که این مهاجران انتظار پیک امیدبخش نمایندگی سازمان ملل متحدند، آنها را در پیش زمستانی سرد انتظار است.
در گزارش خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی تا حد از حال و احوال مهاجرین افغان در تاجیکستان آگاه شدین، اما حالا بیاین از وضعیت مهاجرین پاکستانی به افغانستان با خبر شویم. در اثر ناامنی ها در پاکستان و عملیات اردوی این کشور در مناطق همسرحد با افغانستان، ده ها خانواده پاکستانی به ولایت کنر مهاجر شدند. در ارتباط با وضعیت این مهاجرین و کمک به اونا، قادر حبیب با نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری ملل متحد در امور مهاجرین در کابل مصاحبه کرده.
دقیقاً چه تعداد از خانواده ها در اثر ناامنی های اخیر و عملیات نظامی اخیر که سوی اردوی پاکستان در آن سوی سرحد را اندازی شده وارد ولایت کنر شدند؟
ما تنها گزارشی داریم که در حدود 40 فامیل ما ولایت کنر اخیراً یا تا هفته اخیر آمدن از باجاور جنسی پاکستان. من گزارش هایی هم بوده که تعدادی خانواده ها به صدها خانواده میرسند، ولی تا الان تصدیق نشده. ما در حال حاضر مشترکاً با دولت افغانستان تیمای ارزیابی در ساحه فرستادیم تا اینکه ارقام دقیق کسانی که از او سوی مرز آمدن به افغانستان در ولایت کنر زندگی میکنند یک حقیقت‌یابی صورت بگیره تا اینکه مساعدت های بیشتر و نیازمندی ها از اینا را ما بتانیم مدفوع بسازیم.
شما گفتین که 40 خانواده به شما ثبت شده و به اینا کمک میکنین، چه کمک هایی در اختیار اینا قرار دادین و آیا کمک ها به اونا کافی است؟
اجازه بدین قبل از اینکه به 40 خانواده کمک هایی که ما کردیم یادآور شوم، بگویم که در سال گذشته در حدود 1921 خانواده هم از مجموعه پاکستانی ها و افغان ها به ولایت کنر آمده بودند. در سال های گذشته ما مواد غیر غذایی و با کمک WFP مواد غذایی و سایر نهادهای خیریه هم برشان کمک هایی داشته. یکی از کمک هایی که قابل یادآوری می دارم این است که ما به بیشتر از 800 خانواده که میزبان خانواده های روزت کننده بودن و یا کسانی که آمدن به ولایت کنر، برای اینا کمک کردن که یک اتاق اضافه جور کنن در محلاتشان تا این که بتانن میزبانی خوبی از کسایی کنن که در حقیقت در حال مهاجرت در اون منطقه زندگی میکنن. این کمک های ما به این گونه به این منوال در سال روان هم ادامه داره، مخصوصا به کسایی که تازه از اثر جنگ ها میان به ولایت کنر. بنابراین مساعدت های ما بیشتر مساعدت های غیر غذایی بوده. در صورت ضرورت اگر اقلیم هم وضع اقلیمی هم خوب باشه، شاید بر خانواده های میزبان بتانیم یک اتاق اضافه جور کنیم تا اینکه بتانن اینا را جا بتن در خانه‌هایشان.
در این حال در وزیرستان جنوبی هم عملیات نظامی اردوی پاکستان آغاز شده و ما گزارش های از بیجا شدن های صدها خانواده از این مناطق داشتیم. آیا شما به خاطر وارد شدن خانواده هایی که از این مناطق امتداد مرز افغانستان با پاکستان بیجا میشن آمادگی هایی دارین که اگر شمار زیاد از خانواده ها وارد افغانستان میشن با اونا کمک هایی را یونیسیار در اختیارشان قرار بده؟
شما به موضوع خوب اشاره کردید. ما اخیرا این موضوع را بسیار دقیق پیگیری میکنیم تا اینکه بدانیم چه تعداد از خانواده ها، چه باشه افغان ها و یا پاکستانی ها، به اثر جنگ ها به افغانستان میان. ما گزارشاتی نداریم در دست که نشان بده یک اصل زیاد یا تعداد زیادی از خانواده ها، چه باشه افغان و یا پاکستانی، با ولایت پکتیکا و یا پکتیا آمده باشند. و دفتر ما در گردیز فعال است، عملا با مقامات محلی در ساحه کار میکند. در صورت به دست یافتن معلومات در مورد خانواده هایی که آمدن، ما مساعدت ها برای او تعداد خانواده ها در سال گذشته داشتیم و در سال جاری هم خواهد کردیم.
مصاحبه بود با سخنگوی کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان در کابل، نادر فرهاد. و رسیدیم به پایان پخش گزارش‌ها، خبرها و تحلیل‌ها در این برنامه. اما برنامه‌های ما طبق معمول تا هفته شام ادامه دارند و حالا ببینید که این برنامه هفتگی را بشنویم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه این هفته زن و زندگی خوش آمدید. در شروع گزارشی را می شنوید درباره دلایل عدم آگاهی زنان افغان از حقوقشان و خشونت هایی که از این بابت از سوی شوهرانشان بر آنها اعمال می شود.
کجا برم شکایت کنم؟ کاش که یکی باشد مرا راهنمایی کند که اینجا برو اینجا برو.
بعد از اون گفتگوی ما را با زین العرب، یک تن از زنان افغانی که مصروف حرفه زنبورداری در ولایت غزنی می باشد، خواهید شنید.
گفتم وقت مردا می تانم ببینم امتحانی درآمد خوبی داره.
اخبار و واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است به صورت فشرده در آخر برنامه پیشکش می گردد. با ما باشید. با بنابر اظهارات نهاد تحقیقاتی حقوق زنان در افغانستان، 46% زنان افغانی که با خشونت‌های خانوادگی مواجهند، نمی‌توانند به محاکم مراجعه کنند و یا هم به دلیل ناآگاهی طریق مراجعه را نمی‌دانند. 46% دیگر این زنان به دلیل کندی در کار محاکم، بیش از 6 ماه و یا بیشتر از آن منتظر حل قضایایشان از سوی محکمه می‌مانند. گزارشی که در این باره تهیه کردم توسط فوزی نوری تقدیم می‌گردد.
قرار گزارش ها شمار زیاده زنان افغان تحت خشونت های گوناگون خانوادگی قرار دارند و اکثرا از سوی شوهران و یا مردان خانواده هایشان لتوکوب و توهین و تحقیر می شوند. اما این زنان بخاطر عدم آگاهی و یا هم ترس از مردان خانواده هایشان نمی توانند به محاکم و یا دیگر ارگان های عدلی و قضایی مراجعه نمایند تا مشکلاتشان حل گردد. در حالی که چندین مرجع حقوقی و قضایی برای رسیدگی به چنین قضایا وجود دارد. شازیه یک تن از این زنان است و میگوید از روزی که عروسی کرده روز خوشی را ندیده است. همه روزه از طرف شوهر و ایورهایش لتوکوب می شود و میگوید نمی داند چی کار بکند و یا به کجا مراجعه نماید تا از این روز نجات پیدا کند.
7 سال از عروسی می شود، نمی فهم که چی گناه کنید، چی کریم، ایورامی هم مرلت می کنند، شوی مرلت می کنند، ایت نمی فهم که زندگی چی رقم است، چی نیست، هیچ روز خوشی ندیده. من نمی فهم که پیش کی برم، پیش کی شکایت کنم. تنها از خانه بیرون برامده میدیم از ترس از یه ورا خوشی ایشوی ما کجا برایم شکایت کنم. کاش که یک کس باشد مرا رنموی کنم که اینجا برو اینجا برو که ما زندگی خود جور کنم تا که ما در ناقب لد بخورم دست یه ورا شوی.
شیلا صمیمی مسئول بخش دادخواهی شبکه زنان افغان میگوید حق دادن نمی شود، حق گرفته می شود. راه‌های مختلف وجود دارد تا زنان بتوانند حقوق خود را به دست بیاورند. وی افزود در قدم اول باید برای زنان و مردان در مورد حقوقشان آگاهی داده شود و تلاش صورت گیرد تا سطح آگاهی مردم در مورد حقوق زنان بلند برود. بعد از آن یک چنین زنان به راحتی می توانند مشکلات حقوقی و مدنی خود را حل و فصل کنند. خانم صمیمی علاوه کرد هرگاه مشکلات این زنان حل نگردد باید آنان به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه نمایند. به گفته وی شبکه زنان افغان دیپارتمنت دارد که در آن جمعی از حقوقدانان افغانستان به خاطر حل معضلات خانوادگی زنان کار می کنند.
ما یک گروه مشورتی از حقوقدانان داریم در دفتر ما. اونا در ابتدا همون مشوره های سالم هم میدن که تا اختلافات بسیار جزئی که بین زن شوهر وجود می داشته باشه این مشکلات در مشورت حل شود و اکثرا این مشوره های ما مفید بوده، مشکلاتشان حل شده. که یک قضایه از اونا بسیار حاد باشه که مثلا از حد مشوره بالا باشه، بعدا باز اونا را ما به دیگر نهادهای جامعه مدنی که اونا وکیل مدافع بر از اینا میگیرن تا مرحله نهایی محاکمه امر خانما میرن و همچنان یک که نمبر هاتلاین یا نمبری داریم که 24 ساعت فعال می باشه و خانم هایی که مشکلات فامیلی دارن و می خواهند که مشوره بگیرن که از این طریق هم یک آگاهی داده شود به خانم ها.
اما عده ای از زنان مدعیان زمانی که به خاطر حل دوسیه هایشان به محکمه های مرکز و ولایات رفته و شکایت می کنند نتیجه نمی گیرند، طوری که روزها و ماها به آنجا رفت و آمد می کنند بدون اینکه توجهی به دوسیه های آنان صورت گیرد و یا حل و فصل گردد. روشن نام مستعار زن است که از مدت تقریبا 1 سال دوسیه‌اش در محکمه فامیلی ولایت کابل با قول خودش بدون این که باز شود افتاده است.
نمتو برو بیا برو بیا برو بیا، ایت معلوم نیست هنوزم که چی میشه. محکمه میگه که اینم برو ثبوت بیار، ثبوت نداری، نیدست شکسته نیپایی چیز میگه نداری. این محکمه ایت تا بال درباره من کدام تصمیم نگرفته. ایت چون نمیفهم که از کجا من دوسیه من پیش ببرم در امور زنا میره میجره میکنه از اینجا حقوق بشر نمتو در جای میره میچه کارم پیش نمیره. نمیفهمم که من صدای خدا به کی بشنوانم که کسی صدای من رو بشنوه.
این در حال است که فوزیه امینی رئیس حقوق وزارت امور زنان افغانستان میگوید تا اکنون هر قضیه حقوقی زنان که نزد آنان راجع شده است توسط آنان حل گردیده است.
خوشبختانه هیچ یک خانم را من به خاطر ندارم که او مراجعه کرده باشه و یا شکایت خود حتی بر ما گفته باشه و ما رسیدگی نکرده باشیم. ما اصلا چنین مورد را ندارم و به شما معلوم است که با آن که ما قضایای بسیار زیاد داریم اما روزمره شما با مشکل در ریاست حقوق وزارت امور زنان بر نمیخورین. ما در ربع اول سال در مرکز و ولایات 1150 مورد از خشونت البته پیش ما ثبت و پیگیری شده و بیشتر از 60% قضایا که البته در شروع به وزارت امور زنان مراجعه کرده دوباره به کانون خوش خانوادهشان برگشتانده شده و مشوره حقوقی لازم داده شده و مشکلشان حل شده.
محبوبه سلجوقی یک تن از کارمندان موسسه خدمات حقوقی افغانستان میگوید چون اکثر زنان افغان بی سوادند و از قوانین افغانستان و حقوق خود به خوبی آگاهی ندارند، بنابراین زمانی که دوسیه هایشان به محاکم راجع می شود نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند. او میگوید
یک زن وکیل مدافع نداشته باشه، او نمیفهمه که چی مراحل را باید طی بکنه. وکیل مدافع میتونه شاهد مستند بیاره، وکیل مدافع میتونه خوبتر مسائل پیش ببره، خوبتر میتونه شاهد در محکمه حاضر بکنه و صورت دعوای خود و یا دفاعی خود میتونه مسلکی مطابق به احکام قانون نوشته بکنه، در حالی که یک زن نمیفهمه که ماده مثلا که به نفع از او هست در کدام قانون هست، به کدام قانون مراجعه کنه. ضرورت مبرم جامعه ما هست که وکلای مسلکی را تربیه بکنیم.
با گفته خانم سلجوقی باید مراکز بیشتری در قسمت تربیه وکلای مدافع به خصوص زنان در این کشور تأسیس گردد تا زنان وکیل به شکل مسلکی تربیه شوند و بتوانند قضایای آن عده زنانی را که در محاکم راجع می شود به درستی حل و فصل نمایند. مسئولان نهاد تحقیقاتی حقوق زنان میگویند که برای فراهم کردن زمینه‌های دسترسی زنان به محاکم، دوره‌های آموزشی برگزار شده و تلاش صورت می‌گیرد تا سطح آگاهی مردم و خصوصاً زنان در مورد حقوق اساسیشان بلند برود. این نهاد خواستار توجه در قوانین مدنی و جزایی افغانستان برای تأمین عدالت در مورد زنان شده و میگوید که محکمه‌های ویژه خانوادگی باید برای بررسی این موارد در سایر ولایت افغانستان تأسیس شود.
زین العرب باشنده ولایت غزنی یکی از زنان است که از مدت 14 سال به این سو مصروف حرفه زنبورداری است. وای میگوید با پول اندکی به این کار آغاز کرده، اما حالا صاحب سرمایه خوبی از این راه شده است. خانم زین العرب به خاطر رشد بیشتر کارهایش خواهان کمک دولت و مؤسسات دیگر میباشد. گفته شنیدی با وای انجام دادیم که میشنوید. خب خانم زین العرب، شما که مصروف کاروبار حرفه زنبورداری هستین که یک حرفه بسیار جالب است، میشه برام قصه کنین که چطور خواستین که شروع به این کار بکنین و عاید از این کار چطور است؟
مردا زنبوردار بودن، زنبوردارای کلان و عاید بسیار خوب داشتن. شوق آمد، گفتم وقت مردا میتونم ببینم امتحانی درآمد خوبی داره. صندوقایی که دارم شخصی از خودم است، شوهرم امرایم کمک میکنه و یک متخصصی که امرایم داشتم، او بسیار چیزا را از اونها یاد گرفت. بسیار آسان و راحت است اگر آدم یاد بگیره به شکل تخصصیش، میتونه خانما زنای افغانستان هم تواناییش داره و همچنان استعدادش داره. در سال 1995 از 2 صندوق شروع کردیم که حالا ما 100 صندوق دارم. با پول بسیار کم، 15,000 افغانی که $300 میشه شروع کردیم، ولی $15,000 ما سرمایه است. در قریه که زندگی میکنم 100 فامیل در 4 اطرافم است. میبینم اکثر خانما آید از خود دارن، فرزند تخم مرغ است مفروشن، ماست است، میتونن یک گاوی که میگیرن یا گوسفند میگیرن درآمد خوب بر فامیل خود داشته باشن. زن باید از خود درآمد داشته باشه، چون اقتصاد زیر بناست. وقت اقتصاد خوب بود، معلوم دار باعث شخصیت، باعث تصمیم گیری، یعنی باعث هم بارز زندگی یک زن میشه.
شما گفتین زنبورداری یک عاید بسیار خوب داره، آیا زنان دیگر هم شما تشویق و راهنمایی کردین به این کار یا چطور؟
با 40 نفر خانم را ما تربیت کردیم که تحویل کننده شونی فهم بوده. 2 صندوق با همه وسایلش دادیم. هر خانمی که 2 صندوق دادیم، علی هر کدامشان 10 صندوق داره. یکی از او زنا را من نام گرفتم، میتونم خانم جان است که عاید بسیار خوبی داره. معلوم دار که اگر زن نصف از پیکر جامعه است و در خانه یک کمک برای مرد است، اگر مرد عاید داشته باشه وقتی مکفی نیست برای یک فامیل. اگر مرد و زن کار کنه، معلوم دار که 2 آیت می برای یک فامیل. وقتی که اقتصاد خانواده ها از فامیل ها باشه، معلوم دار باعث رشد اقتصاد دولت.
خب قسمی که دیده میشه حرفه زنبورداری کار آسان هم نیست. شما کدام مشکلاتی را دایی را متقبل شدین و به خاطر بهتر شدن رشد کارهایتان خواستتان چی است؟
خب طبعا اگر تسهیلاتی بوده مشکلاتی هم داشتیم. مشکلات امنیت است که نمیتونم زنبورا را انتقال بدم مناطقی که باید انتقال بدم، از نگاه امنیتی خوب نیست. ترانسپورتیشنش مشکلات دارم و قرضه ضرورت دارم که من زیادتر توسعه بدم و انکشاف بدم و همچنان بازاریابیش گرچه مشکل ندارم، اما در بسته‌بندیش مشکل دارم. در قدم اول کمیت میخوایم، در قدم دوم امی قرضه های طویل المدت اگر داده شود، قرضه های بلای وز، قرضه های بدون پرداخت اگر داده شود، بسیار مؤثر خواهد بود در زندگی اقتصادی خانم.
مصاحبه بود با زین العرب باشنده ولایت غزنی که در مورد حرفه زنبورداری با وی انجام داده بودیم. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری پشواک، هفته قبل 31 تن قابله در شهر شبرغان ولایت جوزجان سند فراغت به دست آوردند. دکتر عبدالستار پیغام، رئیس صحت عامه جوزجان، گفت این عده زنان و دختران قابله کورس 8 ماهه را به کمک اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا سپری کردند. به گفته آقای پیغام، فراغت این عده قابله ها باعث کاهش مرگ و میر مادران هنگام زایمان در آن ولایت خواهد شد. این قابله ها در حال به کار توظیف می شوند که انوس هم ولادت مادران در قرا و قصبات دوردست به شیوه های محلی و غیر مسلکی صورت می گیرد و تلفات به دنبال دارد. طبق گزارش آژانس خبری روز، به تاریخ 27 میزان یک باب مکتب دخترانه در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، گفت این مکتب که دارای 10 صنف درسی و 6 اتاق اداری می باشد، به طور پخته از سوی نیروهای آمریکایی در آن ولایت اعمار شده است. به گفته آقای بیدار، قبل از افتتاح این مکتب، این شاگردان در فضای باز مصروف آموزش بودند. با سلسله برنامه های سال، به اشتراک شماره از زنان فعال جامعه مدنی ولایات مختلف افغانستان، کنفرانس 3 روزه به نام زنان و سال در کابل دایر شد. حمیدالله زازه، یک تن از مسئولان این کنفرانس، گفت هدف این کنفرانس برجسته ساختن نقش زنان در جامعه می باشد و افزود حرکت زنان افغان نباید سمبولیک باشد، بلکه زنان در سرنوشت و مسائل سیاسی و آوردن صلح در این کشور سهم اساسی را ایفا نمایند. گفته می شود که اشتراک کنندگان این پروگرام چالش هایی که در برابر صلح در این کشور قرار دارند را به بررسی گرفته و برای بیرون رفت از آن نظرات خود را ابراز نمودند.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتون.